و عملا اون سود تقسیمی به مالک آنها نخواهد رسید. در مورد معادنمون اومدیم بهره مالکانه تعریف کردیم و افزایشش دادیم. خب آیا اگر خصوصی سازی انجام نمی شد این اتفاقا می افتاد؟ من واقعا سر این موضوع خیلی بحث دارم. حالا من نمیدونم که چقدر فرصت خواهد بود در مورد این موارد بحث کنیم. خب سرمایه گذار مطمئنن بر مبنای سطح ریسکش تصمیم میگیره که وارد تملک یک دارایی بشه. بسته به اینکه سطح ریسک اون دارایی چقدر بالا میتونه باشه تصمیم خواهد گرفت که اون دارایی رو تملک نکند. خب اگر یک سرمایه گذار خارجی می اومد وارد کشور ما می شد و این شرایط رو می دید می تونست تاب بیاره؟ قطعا نه. پس هیچ وقت ما جذب سرمایه خارجی حتی اگر اونها تمایل داشتن هم احتمالا نمی داشتیم. در کنارش خب شاید چندان به بحث امشب ما مربوط نباشه. ببینید واقعیت اینه که ما دچار رودرواسی هستیم در مورد قیمت گذاری ارز یا صحبت در مورد وضعیت تورمی یا صحبت در مورد وضعیت بانک هامون. خب اگر قرار هست که ما خصوصی سازی رو انجام بدیم بایستی در نهایت تصمیم بگیریم که کارایی اون بنگاه های اقتصادی رو افزایش بدیم. آقای سعیدی فهمیدن که ما بایستی دیپلماسی سیاسی رو برای کمک به اقتصاد به کار بگیریم، یا شاید من اینجوری برداشت کردم، دقیقا نظر من همین هست. خب اگر بنا باشه که کار یک بنگاهی افزایش پیدا بکنه بایستی بازار هدف خودش رو فراتر از این کشور ببینه. پس ما تعاملات اقتصادی مثبت باید داشته باشیم در سطح بین الملل. تغییرات قوانینی که ما داشتیم در این کشور مطمئناً سرمایه‌گذاران داخلی رو هم فراری داده و عملا این تغییرات قوانین به عنوان یک اطلاعات ارائه نشده در لحظه واگذاری من ازش یاد میکنم. چیزی بوده که ارائه نشده، مبنای قیمت گذاری شده و مطمئنن منجر به گلایه، تصمیم به عدم پرداخت اقساط ناشی از تملیک دارایی به صورت اقساطی خواهد شد و در نهایت خصوصی سازی که ما رو روندش رو اگر قصد داشته باشیم که ادامه بدیم مطمئنن موفقیتش رو کاهش خواهد داد.
متشکرم، سپاسگزارم. تحمل کوتاهی میکنیم و انشالله تا لحظات و دقایق دیگه با ادامه یه حجره در خدمت شما خواهیم بود. ۲۲:۳۴ هست با حجره از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و میهمانانی ارجمند که در باب خصوصی سازی و مسائل مبتلا به اون داریم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر آریپور، جناب آقای دکتر سعیدی و جناب آقای اسراری که موارد و موانی اولیه مطرح شد، یک سری مشکلات هم بیان شد بعد از اینکه پاسخ این مشکلات داده شد، باز موضوعات بعدی در حوزه‌های مختلف رو انشاءالله با خانم دکتر و آقای دکتر سعیدی و جناب اسراری در میون خواهیم گذاشت. خانم دکتر علی‌پور در خدمت شما هستیم.
عرض کنم خدمتون، همکار گرامی خیلی مباحث خیلی مهمی رو مطرح کردن و فکر می‌کنم برمیگرده به در واقع تاریخچه این که حالا بخشش هم آقای دکتر اشاره کردن که چطور شد که دولت اینقدر بزرگ شد. یعنی حالا برنامه خودسازی بود صرفا در قالب کارگران و کشاورزان بود در ابتدای، یعنی قبل از انقلاب، و بعدم وقتی که انقلاب میشه اون بخش قابل توجهی از وضعیت اقتصادی که دست دولت بود خیلی حجیم‌تر میشه با واسه مصادره‌هایی که بعد از انقلاب انجام میگیره. و نقطه عطف این که ما خواستیم این مسیر رو تغییر بدیم میشه اون برنامه اول که عملا از سال 68 در واقع شروع میشه، ولی اونجا چون تفسیر اصل 44 قانون اساسی مشخص نبود و واقعیتش اینه که بخش
اگر هم تفسیری بود، تفسیر مزیقی بود که دست رو میبست کاملا.
دقیقاً بعضی از حقوقدانان معتقد هستن که حتی گرایش سوسیالیستی داشته، چون اصل 44 اولش میگه که همه اینا دست دولت بماند، بعد اگر یه چیزی موند دست بخش تعاونی بماند، تهش اگر اون دوتا از عهده کار بر نیومدن. از این جهت بعضی از حقوقدانان حتی یکم این در واقع گرایش مطلب رو که حالا قطعاً حالا شرایط خاص وضعیت کشور حتما در واقع در اون مقطع این بحث رو مطرح کرد، ولی در خود اصل 44 قانون اساسی تفسیرش موکول میشه به تدوین قوانین بعدی که عرض کردم. خب این تأخیر 26 ساله رو ما داریم در این تفسیر که سال 84، که حتی بعضی ها ممکنه یکمی تعجب بکنن که چرا یکمی متفاوت شده از مسیری که ما در اصل 44 قانون اساسی قبلا پیش بینی میکردیم. نقطه‌ای که شروع کردیم که آمار خیلی دقیقی هم در موردش وجود نداره، ولی در همون ابتدای کار از نایه بعضی از مسئولین در واقع مطرح می‌شده، این بود که اقتصاد حدود 80 تا 85 درصدش دست دولت. مفهوم این حرف اینه که مالکیت دست دولت، مدیریت دست دولت، تصمیم گیری و حالا دوستان اشاره کردن رانت، امتیازات، امضا طلایی‌ها، همش در حوزه در واقع فعالیت‌های دولتی بوده. خب شما یک، من همیشه مثال میزنم، یه لوکوموتیوی داریم میره، حالا میخواید متوقفش کنید نه منحرفش بکنید، بلکه باید بگید آقا درست برعکس شو، یعنی سایش رو باید دوره، به قول مرحوم آیت الله هاشمی میگفتن که در اولین همایش اصل 44 میگفتن که چیزی که تا دیروز واجب بوده بر دولت الان حرام شده. یعنی اینقدر تفاوت بوده در وضعیتی که ما در واقع شروع و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بوده با این مسیری که شروع کردیم. و عرض کردم که مقام معظم رهبری تحت عنوان انقلاب اقتصادی ازش نام می‌برند، یعنی انقلاب به مفهوم این که یه تغییرات بسیار اساسی احتیاج داره این مسیر انجام بگیره. صرف این که یک مالکیتی دست دولت بوده و این الان انتقال پیدا بکنه اسمش خودسازی نیست، تعاریف مختلفی از خودسازی انجام گرفته. ولی شما وقتی سیاست‌های کلی رو ملاحظه می‌فرمایید، توش بحث رقابت پذیری رو داره، بحث سرمایه‌گذاری رو داره، بحث در واقع افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد رو داره، بحث ورود به در واقع بازارهای بین‌المللی رو، ورود هوشمندانه رو داره. مفهومش اینه که چیزی که تا دیروز میگفتیم بازرگانی دولتی، الان داریم برعکسش رو داریم انجام میدیم. خب این ریل گذاری خیلی کار بسیار پیچیده و سختیه، یعنی اینطوری نیست که بگیم حالا یه بخشش رو اشاره میکنن تحت عنوان موانع خودسازی، در واقع این چیزاست، چیزی که آداپته شده تو ذهنشون، حالا میخوای بگی که آقا برش گردون، این مسیر غلطی بوده. برای همین وقتی که توی مبانی نظری سال 84-85 تون در واقع سالهایی که تا 87 تقریبا پیشنویس قانون داشت آماده میشد، خیلی بحث شد که این که فرمایشات دوستمون که آیا ما توی این موضوع که لازمش اول رقابت پذیریست، ایجاد در واقع بازار آزاد، بحث در واقع تعیین تکلیف قیمت ها، حالا قیمت خوراک، یا حالا بحثایی داریم، ما تنها این نیست، یارانهایی که روی بخشای تولیدیه همه ما رو اذیت میکرد دیگه. به هر حال تأخیری هم که شده یه بخشش مربوطه به اینکه این آزادسازی انجام نگرفت. و در اون مقطع مسئولین در واقع امن اعلام کردن که ما موضوع آزادسازی رو با بحث واگذاری همپای همدیگه در واقع پیش میبریم، که اختلاف نظری هم در همون مقطع بین اقتصاددانان بود که نظرشون با نظر همکارمون یکی بود که اول باید این آزادسازی انجام میگیره بعد برنامه خودسازی در واقع شروع میشد. این باعث شد که من امروز که خدمتون هستم به عنوان یک کارشناس خودسازی فرمایش دوستمون رو تایید بکنم که شاید انحراف در برنامه خودسازی بودیم. ما در قانون اصلی 44 چیز به عنوان اینکه مجوز به دولت داده بشه که بتونه رد دین خودش رو تو برنامه خودسازی بذاره نداشتیم. خب این اتفاق در قوانین بودجه سالیانه اتفاق افتاد. به نظر من یه انحراف بود، چیزی بود که متاسفانه شروع شد با حجم بسیار بالایی. خب الحمدلله دیگه سال 93 هم دولت به شدت، دولت جدید که روی کار اومد به شدت با این بس مخالف بود و همین که مجلس کمک کرد و سال 93 در واقع این مصوبات دیگه تکرار نشد، چیزی که به موجب قوانین بودجه مجوزهای مربوطه رو به دولت میدادن که بابت بدهی خودش این کارخانجات رو در اختیار دستای بستانکار بذاره متوقف میشه در سال 93. ولی خب این اتفاق افتاده، باید واقعا برای این موضوع هم فکر بکنیم، چون صرف نظر از اینکه بعدها در قانون اصل 44 یک اصلاحیه خورد که صندوق‌های بازنشستگی اساسا دیگه نمیتونن بنگاهداری بکنن و موضوع پورتفوی سهامداریشون رو با تغییرات توش انجام بدن، اساسا این بحث رو در واقع باید تغییرات و اصلاحات و کامل رو توش انجام بدیم. برای همین من اینطوری جمع‌بندی بکنم عرضم و در واقع تو این بخش با نظر همکارمون کاملا موافقم، ولی الان دیگه بحث توقف برنامه خودسازی یا حتی کند کردن برنامهش میتونه آسیبای خیلی جدی رو وارد بکنه. مثلا همین امروز بگیم خب ما این آب فاضلاب‌های روستایی رو که هنوز یارانه روشون هست، هنوز قیمتاش آزاد نیست، هیچ توجیه فنی اقتصادی برای بخش خصوصی نداره، چیکار باید بکنیم؟ مثلا چه توجیهی داری که حالا بگیم بخش خصوصی بیاد مثلا شرکت‌های آب فاضلاب روستایی و شهری و چه میدونم این مناطق شرکت‌های منطقه‌ای گاز رو اینا رو بیاد خریداری بکنه؟ مفهومش اینه که ما باید تمام فرایندهای قیمت‌گذاری و فروش خدمات رو تو اینا بیایم روش کار بکنیم، در واقع اصلاحات لازم رو انجام بدیم تا توجیه داشته باشه و موضوع حمایت از مردم رو که داره در قالب کمک، حالا اسمش رو گذاشتن یه جا خرید تضمینی، یه جا گذاشتن یارانه‌ای که دولت تو این خدمات میده، این رو تبدیل بکنیم با اون جامعه مشخص در واقع قابلیت یارانه بگیری و بحث‌های پشتیبانی مردم رو از یک طرق دیگه در واقع در موردش تصمیم بگیریم. برای همین فرمایش دوستمون از این جهت که وقتی این اتفاق نیفتاد برنامه خودسازی وقتی اجرا شد، خب مشکلاتی رو هم برای بخش خصوصی که این واحدها رو بهش منتقل می‌کردیم به وجود میومد و چیزی که از همه بدتر بود این ذهنیتی بود که خب دولتی در یک شرکتی نشسته مالیاتش رو با تأخیر میده، تامین اجتماعیش عقب افتادگی داره، نیرو رو حالا یه وزارتخونه داخل سیستم خودش میره مثلا 6 سال 7 سال پولش رو نمیده، به محض اینکه بخش خصوصی میره مستقل میشه همون روز تمام حسابای شرکت و اون فرد خریدار ما بسته میشه که آقا اول بیا این بدهی مثلا نیرو تو پرداخت، برق تو پرداخت بکن، بیا موضوع مالیات تو تعیین تکلیف بکن، تامین اجتماعی. خب این فشارها رو قطعا در برنامه خودسازی بودیم، اگرچه سازمان تمام تلاش خودش رو کرده که موضوع توانمندسازی بعد از واگذاری رو به نوعی بذاری کنار کارش، با اینکه واقعا تشکیلات اونطوری برای موضوع نداریم، ولی این رو به عنوان مأموریت خودمون مأموریت نانوشته داریم که واقعا کنار خریدار باشیم و تا اونجایی که میتونیم تو این زمینه کمک بکنیم. بعضی جاها از دستمون بر نیومده در واقع این کمک. قبول دارم که ما به موازات بحثایی که در حال حاضر در خصوصی‌سازی دادیم کماکان احتیاج به اصلاح فرایندهامون و بحث اصلاحاتی که در عرصه‌های اقتصادی. یک نکته دیگه‌ای که دوستمون اشاره کردن و نکته درستی هم هست اینه که همین امروز خدمتون هستیم قانون اصل 44 سال 87 تصویب میشه، بعدم قانون سهولت محیط کسب و کار رو داریم که چند سال بعد تصویب میشه، عملا اجرای اونا رو نمیبینیم. یعنی ما یه بخشی به نظر ما در حال حاضر کفایت میکنه قوانین و مقررات، ولی اجرا و نظارت بر اجرا الان خیلی مهمتره در موضوع خودسازی به مفهوم عامش که صرفا بحث مالکیت انتقال مالکیت ها نیست و بحث های دیگه ای رو هم کنار خودش در واقع میطلبه. توی این موضوع به نظر من میاد که باید به صورت خیلی جدی یه نظارتی، حالا مجلس به طور مرتب گزارشش رو کمیسیون مربوطه داره میده، سازمان بازرسی داره میده و به طور مرتب تو اونجا این آلارم رو دارن میدن که بخش‌های مختلف سیاست‌ها همپای برنامه واگذاری نیومده. یعنی همین الان هم که ما برنامه خودسازی رو مثلا دو تا مقطع تاریخی که به نظر من خیلی هم نمیتونست در اون مقطع توجیه داشته باشه، برای اینکه شما ببینید ما از سال 80 تا 97 نزدیک 2000 تا شرکت رو باید آمادش میکردیم، قیمت گذاری میکردیم و میفروختیم. خب اصلا کار ساده نیست تو این فضای بسیار سنگینی که حالا یه بخشش رو نزدیک 1000 تاشو فروختیم، یه مقدارش رو اصلاح ساختار کردیم، انحلال دادیم، به در واقع پذیرش ورشکستگی برشون دادیم، ولی این مسیر یه مسیریه که داره میره و ما فکر میکنیم که تاریخ موضوعیت نداره، برای اینکه وضعیت بازار، کشش بازار، آماده سازی بازارهای مربوط به اون فعالیت، همه اینا دخالت داره در اینکه یک واحدی آماده باشه و بخش خصوصی بیاد اونو خریداری بکنه. فقط یک جمله رو عرض بکنم، سازمان خصوصی با مراکز تحقیقاتی مختلفی داره کار میکنه و توی بررسی‌هایی که در واقع انجام داده، یکی دو تا مرکز رو که از دانشگاهی معتبر و رتبه یک ایران هستن رو در حال حاضر برای ارزیابی برنامه خودسازی به کار گرفته که الان سال دومه. قبلا ارزیابی به وسیله شرکت‌ها انجام می‌گرفت، ما الان به صورت ویژه به مرکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها این رو سپردیم. ما در وضعیتی که در حال حاضر در واقع موضوع ارزیابی برنامه خودسازی هست، همونطور که آقای دکتر اشاره کردند، با همه شاخصایی که روی فعالیت‌های یک کسب و کار قابلیت سنجش داره در حال حاضر راضی هستیم. یعنی با اینکه خیلی سخت بوده، با اینکه خریداران شرایط خیلی سختی رو دارن تجربه میکنن و قطعا باید همه ما، چه سازمان خودسازی، چه دستگاه‌های دولتی، چه نمایندگان در مجلس، باید کنار این خریدار باشن، ولی مجموعه اینا، شاخصهای مربوط به بهره‌وری، شاخصهای سودآوری، شاخصهای مربوط به فروش و کسب درآمد، همه اینا در واقع رو به رشد نشون میده. این نشون میده که حداقل در واقع انتظار ما اینه که اعتقاد داشتیم مدیریت خصوصی از مدیریت دولتی قطعا بهره‌وری و کارایش بهتری محقق شده. این نشون میده که بخش خصوصی اگر شرایط مناسبی رو داشته باشه هم توانمنده، هم بالاخره شما به طور مرتب فکر کنم روزانه حداقل یه گزارش راجع به میزان نقدینگی هست. ما شاهکارمون اینه که همین رو بتونیم جذب برنامه‌های اینچنینی که حالا محدود به برنامه کوسازی نیست، صندوق‌ها شاملش میشه، بانک‌ها اونها موظف هستن از بحث بنگاه‌داری خارج بشن، بتونیم جذب در واقع این موضوع بکنیم و دقیقاً بازیگران اقتصادی رو به طور ویژه و مشخص تعریف بکنیم. فکر می‌کنم که قدم بسیار مثبتی رو تونستیم برداریم. خیلی‌ها انتظارات بیشتری دارن ولی ما الان از این ناراحت نیستیم. اون چیزی که ما رو داره اذیت میکنه اینه که به طور مرتب مکاتباتی داره با سازمان خودسازی میشه که همین دیروز مجمع بخشی از نمایندگان در واقع مجمع نمایندگان یک استان رسما نامه دادن که آقا مثلا خودسازی استان ما رو به کل الان فعلا متوقف کنید. خب این اصلا
شدنی هست همچون چیزی؟
از جهت قانونی برای سازمان خودسازی شدنی نیست، چون قانون میگه که یه چیزی که رفت توی لیست شما موظفید اینو کنترل بکنید، بفروشید و بعدم نظارت بکنید. خیلی مسیر خیلی سختیه این کار. دوستان حالا حتما ملاحظاتی دارن، حتما نگرانیایی دارن، ولی راهش توقف برنامه خودسازی نیست، چون تجربه ما نشون میده که هرچی این ادامه پیدا میکنه اون چیزایی رو که به عنوان حاشیه کار، که خیلی متاسفم بگم ولی قطعا در واقع بی‌انضباطی مالی، بی‌انضباطی در رفتارهای اجرایی در واقع اون شبکه‌ای که فعالیت‌های دولتی اونجا شکل پیدا می‌کنه، حداقل اتفاقی که می‌افته، خب این کار ما هی داریم به تعویق می‌ندازیم. یعنی موارد خیلی زیادی هست. یه چیزی که خیلی فکر می‌کنم اهمیت داره و باید اینو خیلی سریع هم با مردممون مطرح بکنیم، هم مسئولان باید در توجه داشته باشم، این تابویی که فهم کنیم که مثلا شرکت دولتی یک مرکز خیریه‌ایه که به هر بهایی باید نگرش داریم و هر چند وقت یه بارم از بودجه عمومی بهش تزریق بکنیم، مثلا با این شرایط و این باید شکسته بشه. یه شرکت مشخصه
خیلی مطرح میشه، ولی اینکه از طرف کی باید شکسته بشن مهمه.
ببینید سازمان خودسازی که داری معاملت رو میکنه،
سازمان خودسازی تقریبا بخشی از خود بدنه دولت محسوب میشه. خیلی سخت هست تصور
سازمان خودسازی که... خیلی بده بگم ولی مثل ببخشید مثل بچه ناتنی دولت میمونه، چون مسیری که ما میریم درست برعکس مسیر بقیه است. دوستان در دستگاه اجرایی با همکاری دوستانمون در مجلس به طور مرتب دارن فشار میارن که بودجه شرکت‌های دولتی، طرح‌های دولتی اینا ارزش پیدا می‌کنه، پیدا بکنه. اون طرف فشار به سازمان خودسازی است که تو باید بفروشی، تو باید پولتو به خزانه بریزی، تعهد خزانه‌ای داری و حالا بحث دوستانم در هم بانک‌ها هم صندوق‌ها باید بهش اضافه کنه، اونا منابعشون متعلق به خودشونه ولی ما که متعلق به دولت و باید بریزیم به خزانه. نقطه مقابلش خیلی داره ما را اذیت میکنه، برای اینکه اون چه که اهمیت داره اینه که حتی این مالکیته که عرض کردم ما تقریبا 2005 تا شرکت و تا امروز تقریبا یا تعیین تکلیف کردیم یا مثل امسال بوده
از چند تا؟
بله
از چند تا 2000 خورده ای؟
فعلا اون چیزی که تا الان شناسایی شده روی ماده 17. خب میدونید که ما تو 4 تا حوزه اصلا ورود هنوز پیدا نکردیم، 4 تا حوزه آموزش، تحقیقات، سلامت و فرهنگ که بالاتری تصدیگری دولت تو اون 4 تا حوزه است، هنوز برنامه‌سازی ورود پیدا نکرده.
اینجوری کدوم دسته بندی ها بودیم مواردی که
در قانون اساسی 44 یک در واقع تبصره وجود داره که اونجا میگه که به دلیل ملاحظاتی که این گروه ها دارن، میدونید که ما بالاخره قانون اساسی داریم و یک حد در واقع آموزش رایگان و بحث بهداشت رو دولت موظفه، حکومت موظفه تامین بکنه. با توجه به این ملاحظه که باید بیشتر در موردش فکر کنیم که چه بخشش دست دولت بماند، چه بخشش در واقع قابلیت اجرا داشته باشه، خب اینو گفتن که اصلا یه لایه جداگونه بیاد. یه لایه جداگونه خب تا الان این لایه جداگونه داده نشده. البته نمایندگان مجلس که نظر مثبت هم در واقع دولت داشت نسبت به این موضوع، سال قبل یک طرح رو دادن در کمیسیون مربوطه و اکثر کمیسیون‌ها به تصویب رسید. حالا اکثر نگن، اون چیزایش که من اطلاع دارم و اقتصادی هم و مرتبط بودن به تصویب رسید. توی اونجا ما گفتیم که خب صبر بکنیم این لایه بیاد، میشه خیلی طولانی و داره به حجم قابل توجهی از بودجه رو میخوره، چه اون بخشا چه حالا بخشایی که در دولت در واقع باقی مونده. طرحی رو که مجلس داد و سازم در واقع دولت هم همراهی کرد این بود که اون 4 تا هم در قالب همین قانون براش برنامه‌ریزی بشه، یعنی همین کاری که ما داریم برای بقیه انجام میدیم، وظایف حاکمیتی و تصدیگریش رو جدا بکنیم، شناسایی بکنیم و توی برنامه فروش. و متاسفانه در سن رای نیورد و ما متاسفانه حالا ورودمون به این 4 تا گروه متوقفه، کما اینکه معتقدیم همین گروه هایی هم که الان در حال حاضر وجود داره، امسال 600 تا مورد بوده که حالا توقف های در واقع در برنامه اجرا داشتیم در برنامه تشکیل هیئت واگذاری به خاطر این تغییراتی که در مقام وزارت اقتصاد به عنوان رئیس هیئت واگذاری انجام گرفته، حدود 50 تاش تا الان فروش رفته. امیدواریم بتونیم از ماهای پایانی سال استفاده بکنیم، ولی همین امروز حدود مثلا 500 خورده مورد کماکان در لیست هست. اینا غیر از مواردیه که شناسایی نشده، غیر از مواردیه که هنوز به خاطر ملاحظاتی بیرون گذاشتن تا بعدها در واقع در برنامه قرار بگیره، ولی مجموعه همه این اقدامات باید احساس به مردم منتقل بکنه و اونی که دولت سهمش از اقتصاد کم شده. متاسفانه چه با دوستانمون در اتاق بازرگانی، چه با دوستانمون در اتاق تعاون، وقتی که صحبت میشه و کماکان هم حتما در جراید اینا ملاحظه میشه که مرتب دارن در مورد این که خب دولت هنوز تصمیم گیر نهایی دولته و این داره ضربه میزنه و نظر فعالان اخذ نمیشه،
اون یعنی رقابت پذیری اقتصادی که انتظار داریم هنوز به
وجود نداره و خب این مخالف اصل 44. اصل 44 اکثر شوراهای عالی رو گفته دوتا رئیس اتاق باشن که الان هم هستن، ولی چرا هنوز اون احساسه به فعالان این اوضاع منتقل نمیشه؟ حتما احتیاج داریم که ما یه کاری در واقع اهتمام ویژه‌ای برای اینکه این اعتماد عمومی رو جلب کنیم برداریم، ولی به هر حال مسیر راحتی نیست، مسیر بسیار سختی که امیدوارم همه قوا هم در واقع موضوع عمومی است در سه قوه و هم در واقع ردوهای پایین‌تر هر کدوم از اینا مدیران میانی به ما کمک بکنن، چون واقعا یک امر اجتناب ناپذیر برای کشور.
انشاءالله. البته این موردی که شما فهمید تحت فشار بودن سازمان کاملا درست هست، به اضافه اینکه هر اقدامی هم که انجام بشه که برخلاف مصالح و منافع حالا عده‌ای گروهی باشه که این حالا باز به فرموده آقای مهندس پوری حسینی اگر قطع بشود قاعدتا مخالفت ها و حالا به شکل انتقاد بروز پیدا خواهد کرد، این فشار رو مضاعف میکنه. طبعا این موضوع وجود داره، اما خب آنچه که هست این هست که حتما حاکمیت به این نتیجه رسیده که این رقابت نابرابری که بین دولت و بخش خصوصی هست حتما باید برداشته بشه، بروزش هم در برداشتن تصدیگری دولت در امور مختلف اقتصادی و حالا بازرگانی است. آقای اسرار، اگر شما تو این حوزه سوالی ندارید یا نکته اضافه نمیخواید بکنید، موضوع رو با دکتر ادامه بدید.
من واقعیت اگر بخوام شروع بکنم خیلی میتونم اضافه بکنم، فقط من یه چیزو میگم، شاید حالا اگر شما ترجیح دادید که من ادامه بدم این بحث رو ادامه بدم. ببینید، من فکر میکنم بزرگترین مسئلهی که داریم که خانم دکتر هم در موردش بحث کردن اینه که ما بایستی به دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیر در این کشور که الان بخش عمده اقتصاد را عملا در اختیار دارن، این رو بفهمونیم که بعد از خصوصی سازی بایستی به حاکمیت شرکتی احترام گذاشته بشه، به معنی این که تصمیم گیر کلیه یک موارد اون شرکت سهامداران جدید هستند و به واسطه نفوذهای دولتی یا نفوذ نمایندگان مجلس، و حالا من اسمشو سهم‌خواهی و امثال هم نمیذارم ولی بعد بینانش کلمه ای بود که استفاده کردم، نبایستی تصمیمات اون شرکت رو که توسط هیئت مدیرش گرفته خواهد شد تحت تاثیر قرار بده. این یک بحثیه که فکر میکنم اصلا جا نیفتاده و پیش نیاز این هم که بخوایم به بخش خصوصی کمک بکنیم و خصوصی سازی رو موفق بکنیم. دوباره من اینو اضافه میکنم به صحبت های خانم دکتر، واقعیت ما خیلی احترام آنچنانی رو در قوانین و عرف حاکم بر دولت و نهادهای دولتی در تعامل با بخش خصوصی ما ندیدیم. یعنی همین که صحبت خانم دکتر رو من یه مقدار بولدترش میکنم، این که بخش تعاونی رو بعد از بخش دولتی شاید دیدیم و حالا تعاموندش حالا میدیم بخش خصوصی، ما واقعیتش اینه که خیلی احترام بخش خصوصی رو ندیدیم از جانب دولت. و در وهله بعدی فکر میکنم یه مشکل فرهنگی هم داریم که احترام کافی به ثروتمندان جامعه و اغنیای جامعه، و البته بهتر اینجوری بگم اونهایی که کاندید این هستن که بیان شرکت‌های دولتی رو بخرن و تغییر درشون ایجاد بکنن، رو براشون قائل نیستیم. شاید در هند فقرا رو، حالا شاید استفاده این واژه جالب نباشه، اما تو هند فقرا رو نجس میدونن، ما در کشورمون احتمالا ثروتمندا رو نجس میدونیم و خب این باعث میشه که شاید ادعای ثروت داشتن و وارد عرصه خصوصی سازی شدن و یک جورایی دارایی رو نمایش دادن چندان مثبت قلم داد نشد.
خیلی از این مسئله گذشتیم های اصلا
نه اصلا نگذشتیم
خیلی این مسئله که میفرمایید هنوز
اصلا نگذشتیم و من بخاطر جمع به شما میگم
الان من مثال میزنم، مثلا با عنوان مثال خیلی، چون در رادیو گفتگو ما داریم آقای ایکسی که از حالا سرشناسان به نام اقتصادی هستن میان در همین رادیو گفتگو میگن من هیچ ابایی ندارم از اینکه بگم من دارا هستم، حالا شاید صلاح نباشه اسم ببریم، من دارا هستم، متمکن هستم، وضعم خیلی خوب هست، میان میگن هیچ مسئله ای نداره.
حالا اگر
شاید در 3-4 دهه گذشته این موضوع
حالا اینم حتی عذرخواهم که وارد کلامتون میشم، حالا این موضوع دوم که گفتم من میخوام چون رد بشیم تا آقای سعیدی هم صحبت فرمایششون داشته باشن، حتی اگه این موضوع هم کمرنگ شده باشه، اون موضوع اول فکر میکنم بزرگترین مسئله ای که داریم که احترام به حاکمیت شرکتی توسط دولت به هیچ وجه گذاشته نمیشه، توسط نمایندگان مجلس به هیچ وجه گذاشته نمیشه و شرکت های ما بعد از خصوصی سازی کماکان تحت تأثیر تصمیماتی هستن که توسط سهامدارشون گرفته نمیشه.
بله، البته بخش اعظم فرمایشات شما خیلی پاسخگوییشون مرتبط با
نه آخه من نه من آخه میدونید واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که خانم علیپور حرفی رو زدن که جون کلام بود. میدونید اون چیزی که از سازمان خصوصی سازی خواسته میشود و این که حالا برنامه شما نقد خصوصی سازی شاید نباشه، و واقعا من فکر میکنم سازمان خصوصی سازی فرمایش اولی های سعیدی فوق‌العاده عالی داره عمل میکنه، یعنی اصلا این رویه که داره پیش میبره عالیه. اون نهادهای دیگه وزارت اقتصاد ما و مجموعه دولت ما که بایستی این تصمیم رو اتخاذ بکنن که به خصوصی سازی احترام بذارن و به شرکت های خصوصی سازی شده احترام بذارن، این کار رو انجام نمیدن. من فقط خواستم این اضافه بکنم که بزرگترین مسئله ما عدم احترام با حاکمیت شرکتی است. بابت این عموم کردم که ترجیح میدم خیلی ادامه ندم.
خواهش میکنم. نه بحث انتقاد هم فکر نمیکنم، خانم عالیپور استقبال میکنم از انتقادات، پاسخگو هم
نه نه
همین نیست، مسئله نیستش.
من اگه اجازه بدین یه جمله رو عرض بکنم، عذرخواهی میکنم آقای دکتر. ببینید نکته که دوستمون اشاره میکنن خیلی نکته مهمیه. ما در هر برنامه خودسازی اولین بحثی که مطرح میکنیم میگیم که یک نظامی که حقوق مالکانه درش تضمین میشه باید اول